درد به همه نشان بدی، همه ببینن این اوهام چی، بشر با این اوهام زندگی میکنه. برو کمالات به دست بیار، با این توهمات عمرش به یه آدم 50-60 ساله ای که زن داره، بچه داره، در جامعه بروبیا دارید، یک عالم تلاش که میخوام شماره ماشینم با شماره شناسنامه یکی کی بشه که این برام یه امتیازی بشه. چی میشه الان صبح به مازم؟ خب البته اینجا یه سوالی پیش میاد و اون این است که بعضی هم میگن که خب آقا در علم گفتن که انسان در اعمال خیر، در احادیث هم هست که تنافس داشته باشید، مثلا رقابت بکنید. بله اون بحث دیگه است، در اونجا مقصود کوششه. بله نه این که مثلا تو برید در علم اول بشی که مفاخره کنی با دیگران، اونجا میخوان تصمیم رو برسونن. میگه آنچنان علم بخون گویا به تو گفتن که نفر اول بشی. اگه نفر اول میشدی چیکار میکردی؟ همین کارو بکن. در علم، در دین این چیزا هست، نه اینکه نفر اول بشی پوز بدی. بله اون داستان معروفی هست که میگه که یکی از بزرگان علما به پسرش گفت که میخوای چجوری بشی، به جای چه کسی باشه؟ گفت میخوام مثل تو باشم. گفت پس همتت کمه، من میخواستم خیلی بالاتر از این باشم، این شدم. بله تنافس در اعمال خیر در دین نه به این معناست که من برم نفر اول بشم مفاخره کنم، اون کوشش را میخواد برسونه. فکر کن که میخوای نفر اول بشه چیکار میکنی؟ اون کارو بکن. بسیار خب این یه آیه، تلک الدار الآخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبت للمتقین. بازم در قرآن آیات دیگه هم راجع به عاقبت هست که ما اونا را الان بخوایم پیدا کنیم یکی یکی بگیم خیلی میشه. همین اندازه انشالله تعالی در خاطر مبارکتون بمونه که یکی از علل عاقبت به خیری این است که انسان برتری جون نباشد. البته چون جوانان عزیزمون در اینجا هستن، یه حاشیه هم بنده عرض میکنم. گاهی وقتا میشه بعضی از گناهان باعث عاقبت به شری میشه. ما میترسیم در اینجور مباحث وارد بشه. بدونید چرا؟ چون خیلی سوالا پیش میاد که از عقول ما خارجه. چرا؟ چون دیده شده بعضی از گناهکاران گناهان رقم درشتی هم انجام دادن، بعدن توبه کردن. بعضی ها بودن گناهانی کردن توفیق توبه از اینا گرفته شده. حالا اون گناهکار چرا موفق شد، این گناهکار چرا موفق نشد، اینا بعضیش برمیگرده به یه چیزایی که خیلی سخت وارد شدنش. اما حالا صحبت رسیده به اینجا، بنده بگم بعضی را در حد حدس و تخمین به شما عرض میکنم. ببینید اینا اگر علل این امور از عقل ما خارج باشد، این نقص ماست، نعوذ بالله، نقص بر خدا وارد نمیشه. چرا فلان گناهکار عاقبت به خیر شد؟ بالاخره لابد یه چرایی داشته. چرا اون یکی نشد؟ قطعا اونم علت داشته. اما حالا جز این چیزی که میگم انشالله در ته ذهن مبارکتون، نه گوشه خاطرتون بمونه، انشالله یه روز دعا کنید و در محشر هم دیگر دیدیم انشالله شفاعت کنید. این که میخوام بگم کلیت نداره، فقط مهم یه سرنخ دستتون داده باشن و عظمت دین معلوم بشه. گاهی وقتا بعضی از گناهکاران خوب توبه میکنن، زیر رو میشن. بعضی از اینا، همه را نمیگم، ما ببین دستم به دامنتون، مطلب دقیق. بعضی از اینا صاحب صفات عالیه هستن. صفات عالیه هیچ چیزیست که خیلی خدا دوست داره و حتی به خاطر اون کسی را عاقبت به خیرم میکنه. بله دین، دین بزرگی به خدا. این دین فکر نکنید در این مقدس بازیه که ماها میکنیم در این خلاصه میشه. دین خیلی بزرگ است. دیده شده که بعضی از اینا صاحب صفات عالیه بودن توبه کردن. گناهکار بودن صفات عالیه داشت. من یک قضیه رو خدا رحمتش کنه، مرحوم علامه جعفری رضوان الله علیه نقل کرد، ایشون من سربسته میگفتم بعضی جاها، ایشون نقل فرموده بودن از مرحوم آیت الله اسد علی اکبر خویی که پدر بزرگوار آیت الله العظما آقای خویی مرجع تقلید رضوان الله علیهم اجمعین، یه قضیه ای رو حالا شاید این طور بوده که عرض میکنم، گفتن در شهر خوی، همون شهری که آقای خویی از اونجا برخواسته و حاجی حبیب الله خویی صاحب شهر نهج البلاغه از اونجا برخواسته و بعضی بزرگان دیگر، خب این یه شهری است که خب بنده من اونجا مکرر رفتم، خیلی وقت البته نرفتم، حالا چون دیگه همه جا ماشاءالله بزرگ شده، الان روستاها شهرک ها شهرها رو به بزرگیه، اما در اون زمان که این حکایت هم در اونجا صادر شده یه شهر خیلی کوچیکی بوده اونجا، مثلا ببینید شما صحبت میخورید اواخر قاجار تقریبا، الان هم مثلا خوی حالا بزرگ شده فلان، ولی هنوز هم از اون شهرهای بزرگ حساب نمیشه، یه شهر خیلی ترتمیز با صفاییه، خیلی مردمان خوبی داره، حالا چه برسه اون موقع که دیگه اون موقع چی میشه، یه وچپ جا بوده. در شهرهای کوچک مردم همه همدیگر رو میشناختن و یه چیزی بود که همه تقریبا از همه با خبر میشدن، کوچیک بود، روابط خیلی نزدیک بود و مثلا میدونستن چند تا زن تو این شهر است، باور بفرمید، چند تا مرد، چند تا ثروتمند، چند تا فقیر. یه دختری ظاهرا در اونجا بوده، خیلی زیبا بوده و خیلی خلاصه عشاقی داشته، حالا خر جوان میاد نصیب میشه، با این دختر ازدواج میکنه و خیلی سر صدا میکنه که آره فلان دختر زیبا نصیب فلان کس شد. آخر بالاخره روزگار میاد تا ایشان این جوان، اینطور که نقل میشه از مرحوم اسد علی اکبر خویی به وسیله مرحوم علامه جعفری، قریب به این مضامین شاید باشد، شاید اینطور باشه که عرض میکنم، که خلاصه این جوان مستطیع میشه میخواد بره مکه و مکه رفتن ها اون زمان هم باز مثل هوا نبوده، الان آقا بلند میشن میرن، باور بفرمید اینقدر وسیله زیاد شده، نمیخوام بگم وسائل باعث شده ها، ولی به همین نسبت معنویت هی داره کم میشه، بشر از این بر جلو میره، از اون بر سیر قهقرایی. خلاصه من خودم خیلی عهد قدیم نیستم، ولی من سفر اول که رفتم مکه یادم میاد یک تلفن میخواستم به منزلمون بزنم بگم آقا من سالم رسیدم، 7 ساعت توی صف ایستادم، 7 ساعت صف، ولی الان تا میرسن یک تلفن همونجا میخرن فرودگاه، وسیله دائم در ارتباط، اینطور نبوده کسی میخواست بره مکه از اهل بیتش اصلا منقطع میشده، 1 سال آقا میرفتن تا میمدن، این خطاتا نمیدونم توی مجلس خطات هست نیست توی رشته ها وارد باشن، این خطاتا جوهر خاصی رو ترکیب میکردن برای نوشتنشون، معمولی نبوده، چند تا سنگ ریزه توی این شیشه مینداختن میگفتن بدین آویزون کنن به گردن شطوری که میخواد بره بکه که تمام مدت این تکون بخوره تا به عمل میاد، اون حاجی که برمیگشت خطات میره مرکبشم اونجا تحویل میگیره. خلاصه اینجور مکه میرفتن، حالا این جوان خواست بره مکه، گفت با این شهر کوچیکو و با این شهرت فراوان که از این زن من هست و همه میدونند و عشاقی هم داشته، از بین این عشاق نصیب من شده، من چجوری برم مکه؟ یه نفر در اونجا در خوی بوده، میگن سیبیلا از بناگوش در رفته، یه آدمی که شاید ما مومن مقدسه نپسندیمش خلاصه، بل بهش میگفتن علی بابا خان، یه همچین اسمی داشته، ایشان خلاصه به چند تا مؤمن مثل اینکه اول ملتجی میشه که شما مؤمن که به ظاهر مؤمن که میتونید از زن من نگهداری بکنین تا من برم مکه بیام، اینا قبول نمی کنن. آخر میره پیش این آدم که خیلی به نظر گناهکار فلان از این حرفا، بعد میگه که من میخوام برم مکه و میخوام تو از خانه من خلاصه زن من نگهداری کنی، میگه برو بگو زنت بیاد، ایشان خلاصه میره عیالشو میاره، بعد این دخترش و زنش صدا میکنه، میگه بیاییم بیرون، خواهرتون ببرین تو. همینطور میگه برو خاطرت جمع. و ایشان میره مکه، بر میکرده. خب بالاخره طبعا اول میره سراغ عیالش که از اونجا بگیره. میره میگن که ایشان نیستن. زن بچهش آدم خیلی قلدوری هم بوده، زن بچه داشت میترسیده تا ایشون نباشن بودن نمیتون ایال شما رو بگیریم. آقا ایال منه، نه ایشون باید باشن. ایشون کجا؟ میگه ایشون تبریزه، باید بری اجازه بگیری. عجب، ای داد بیداد، کسی که با شق الانفس از مکه رسیده تازه میخواد بره تبریز. خب بالاخره چی میشه؟ گفت رنج راحت دان، چون مطلب شد بزرگ، گرد گله توتیای چشم گرگ. بالاخره هیچ، میره تبریز و میگه ایشون اونجا نشونی میگیره و پیداش میکنه. میبینی بعد در جایی هستی یه خونه گرفته فلان. میگه که آقا چون چه اینطور شد قضیه، اینجا چه کار میکنی؟ گفت من عیال تو را بردم خونم، چند نفرم گماشتم که دور خونه محافظش باشن، و این مدتی که تو مکه بودی من تبریز خونه اجاره کردم که مبادا وسوسه بشن به زن تو نگاه کنن. و دین بزرگ عزیز من، این مباحث مباحث خطرناکیست، ما نمیتونیم مطرح کنیم بعضیاشو. حالا شما مردم با فضیلت آیون و علما، یه جزئی من گفتم، خدا نکرده اگه شما مردم با فضیلت نباشین ما این حرفا را بزنیم، یه دفعه فکر میکنن که نستجری بالله خاک بر دهنم، میخوام مثلا بگن که لابد مثلا حالا نه عبادت ها خیلی مهم نیست. نه عزیز من، حرفا نیست، والله اینطور نیست. خدا نکند یک نفر در نمازش کاهل باشه، خدا ازش رو بر میگردونه. یه نفر در عباداتش ناقص باشه به هیچ چه نمیرسه. معناش این نیست. من میترسم این حرفا را بزنم برای این چیز هست. یا فکر کنن خدا نکرده میخوایم زیرا مستحبات رو بزنیم. نه والله اینطور نیست. و در حضور امام هشتم علیه السلام روحی له الفدا، و خدا را گواه میگیرم که عرض من ناظر به اون چیزا نیست، برای همین میترسدم حرف بزنه. منتها میخواییم بگیم این کاخ دین اینقدر رفیع است که در این چیزا که ما بلدیم خلاصه نمیشه. میخواییم اینه بگیم، نمیدونم غیر از فلان مقدس بازی چیز دیگر نست. بعضی از اینا که عاقبت به خیر میشن از گناهکاری هم کاملا دست میکشن، توبه میکنن، خیلی تماشایی از اولیا میشن. گفتم کلیت نداره، بعضی هاشون به خاطر صفات عالی هست، صفات عالیه داشته. بله انشالله که خدای متعال به ما هم توفیق بده صفات عالیه داشته باشیم. آقا خیلی این صفات عالیه گره گشاست، در خیلی جاها انسان پاک میشه میاد بیرون. و الا عبادت، این عبادت ها که با میکنیم منشأ تمام برکات عبادات هست. یکی از علمای بزرگ این نکته داره، خوشم آمد، از علمای زمان قاجار به نظرم حاجی ملا احمد کوزه کنانی باشد، از بزرگان علما بوده. ایشون فرمود که و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، که به لیعرفون تفسیر می شود. چرا خدا از اول نگفته لیعرفون؟ خدا لیعبدون گفته، خواسته خدا برسونه که بدون عبادت عرفانی حاصل نمی شود اصلا. این نکته خیلی زیباییست. قرص این حرفا به این معانی نیست که خدای نکرده ما میخواییم زیرا بینا رو بذاریم، نه، اینا تمامش مهم است. منتها میخواییم بگیم دین اینقدر بزرگ است که بعضی از علت عاقبت به خیری ها این صفات عالی است. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آنچه شنیدید سخنرانی مرحوم استاد فاطمه نیا بود با موضوع برخی از عوامل عاقبت به خیری.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد.
صدای ماندگار، جلوه‌ای از جامعه دینی.
رادیو معارف.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ما چند صد هزار رزمنده داشتیم، هر کدام از اینها یک مجموعه خاطرن.
ذهن من و خاطره خاکریز، موشک و خمپاره و جنگ و گریز، خاطره ضد کمین و کمین، تشنگی و صفه میدان مین.
خاطرات ماندگار.
بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با گرامی داشت یاد و نام شهیدان و با ادای احترام به یادگاران دفاع مقدس و با سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، برنامه امروز خاطرات ماندگار رو با همراهی شما آغاز میکنیم.
حسن حاجی همان روز شهید شد، فردای آن روز قاسم و پس فردا رضا. اما چه غم، این راهی است که نه تنها اگر همه ما هم جان فدای آن شویم می ارزد، بلکه سر شکر داریم و بر دید منت که خداوند به ما موهبتی عطا فرموده است که به هیچ یک از امتهای دیگر نبخشیده. باب جهاد باب اولیاء خاص خداست و دری نیست که بر هر کس که دم از مسلمانی می زند گشوده شود.
این جبهه اسلام است، این جبهه اسلام است، دل شور دیگر دارن، دل شور دیگر دارن.
این جبهه اسلام است، این جبهه اسلام است، دل شور دیگر دارن، دل شور دیگر دارن.
در برنامه امروز خاطرات جانباز علی مالکی نژاد، سردار آسودی، سردار حسین سلیمانی و سردار نیکزاد رو از سالهای حماسه و ایثار تقدیم حضورتون میکنیم. گیج میخورد دلم پشت خاک ریزها، عصر آرزو کجاست آه ای عزیزها. راه آسمان هنوز هم ناگشوده مانده است، کی به نور میرسد دست این گریزها. انتظار میکشند رویشی دوباره را، شعله های ساکت آخرین ستیزها. بوی مرگ میدهد بوی آب و دانه نیز، کوچه های بی شهید شهر دشن تیزها. چفیه های چاک چاک خاک می خورند و ما سال هاست مانده ایم دلخوش چه چیزها. مشت های آهنین، خطبه های آتشین، اشتراک دردها، انحصار میزها.
سبا بازا بگو از دشت پرخون، بگو از فک خونین شهر و مجنون، بگو حال دل خونین دلان را، دفاع حق علیه ظالمان را.
خاطره جانباز سرافراز علی مالکی نژاد از عملیات بزرگ فتح المبین.
بسم الله الرحمن الرحیم. خاطره من برمیگرده به عملیات بزرگ فتح المبین در سال 60، که اون روزها حالا ما 14-15 سال سن داشتیم، قریب به 4 ماه که در خط پدافندی به سال مشغول خدمت بودیم به عنوان یک بسیجی، ما رو آماده کردن پشت خط برای عملیات. عملیات فتح المبین سازماندهی شدیم. شب موعود فرا رسید و ما از رودخانه به نام رودخانه شلش عبور کردیم که اون رودخانه حالت رمل داشت، خیلی هم مشکل هست توی رمل راه رفتن، خیلی مشکل هست. و حالا ما با اون کوله بار سنگین مهمات و اسلحه و اینها خلاصه این مسیر رو رفتیم. رسیدیم پشت میدان مین دشمن، ما نشسته بودیم و بچهای تخریب آماده شدن یه معبری باز بکنن که ما از میدان مین عبور بکنیم و به اصطلاح بزنیم به خط دشمن. در همین حال دیدم که پشتری من به من گفت برگرد. اونجا موقع عملیات ها اتفاقی اگر می افتاد، خب معمولا بچه ها خودشون با خودشون رله می کردن، یعنی اون نفر آخر گردان که فرمان می گرفت از فرمانده به نفر قبل از خودش می گفت، بعد همینطور می اومد تا اول گردان. حالا 300 نفر 400 نفر کمتر بیشتر، خیلی سخت بود خلاصه اطلاع رسانی، یعنی طول می کشید. بعد ما گفتن برگردید، ما این مسیر رو برگشتیم بدون چون و چرا، چون ما به قول معروف مأمور به انجام وظیفه بودیم، حالا تکلیفمون رو خواستیم انجام بدیم، بعد برگشتیم. شهید حسن حسیری که فرمانده گردان ما بود، ایشون اومدن گردان رو جمع جور کردن یه جای تون تاریکی شب، فرمودن که سوال براتون حتما پیش اومده که ما چرا برگشتیم. گفتیم بله. بعد ایشون فرمودن که در آخرین لحظه که ما خواستیم وارد منطقه بشیم و میدان مین رو معبر باز کنیم که شما عبور بکنید، مثل اینکه حضرت امام رحمت الله علیه از جماران که حالا آخرین فرمان رو حضرت امام میدادن برای شروع عملیات ها، ایشون فرمودن که امشب عملیات نکنید، بگید بچه ها برگردن عقب و فردا شب عملیات بکنید. خب حالا ما میدونستیم که حتما حضرت امام از قصه ای خبر داره، از ماجرای خبر داره که ما بی خبری هستیم. بعد ما یه سری سنگرهای تانکی اونجا کنده بودن و ما در اون سنگرها مستقر شدیم، نه سقف داشت نه چیزی، و دمدمهای صبح دیدیم که دشمن شروع کرد به آتش ریختن. یه آتش خیلی سنگینی دشمن ریخت و تو همون آتش ریختن که یه مقدار هوا رو به روشنایی می اومد، دیدیم که دشمن حمله کرده. از همون جبهه‌هایی که ما می‌خواستیم حمله کنیم دشمن حمله کرد و اومدن به قول معروف شکارچی‌های تانک که آرپیجی زن‌ها باشن اینها رو بردن و خلاصه بیش از 50 تا پی ام پی از دشمن با نیرو وارد منطقه ما شده بود و بچه‌ها شاید نصف اینها رو منهدم کردن و بقیه رو یا گذاشتن فرار کردن یا برداشتن فرار کردن و یه منطقه باز رو بر ما درست کردن، یعنی میدان مین باز، معبر باز، بعد جاده باز، دشمن از هم ریخته، سازماندهیش از هم پاشیده، خط اول از هم ریخته. بعد ما خیلی راحت اومده اون شب اول عملیات رو خلاصه راحت شروع کردیم، خیلی راحت‌تر از شب قبل. این بود که متوجه شدیم که حضرت امام اطلاعی داشتن از حمله دشمن و فرمودن که بگید بچه ها بیان عقب، فردا شب حمله کنن، که فردا شب که ما رفتیم خب خیلی راحت، نه اینکه حالا راحت، ولی خب راحت تر از شب قبل، یعنی دشمن راه رو برای ما باز کرده و سازماندهی خودش هم از هم پاشیده بود و با یه روحیه صفری مقابل ما بود، که خب عزیزان اگه یادشون باشه اون هم شد نتایج مراحل عملیات فتح المبین، که واقعا عملیات خیلی بزرگی بود. یاد حضرت امام و شهدای گرانقدر رو گرامی می‌داریم.
زندگی پر از ترانه است، مثل شعر عاشقان است، دل سپردم بهارا، مادران انتظارا، تو برای من سپیده‌ای، سرفراز و قد کشیده‌ای، سرفراز و قد کشیده‌ای.
همچنان با برنامه خاطرات ماندگار همدم و همنشین شما دوستان عزیز شنونده هستیم از رادیو معارف. در این بخش از برنامه شما را دعوت می‌کنم به شنیدن یک داستان کوتاه با عنوان خبر شهادت. پسر سومم شهید شده بود. مسئول بنیاد شهید قم آمده بود که خبر بدهد. گفت: حاج آقا، امروز تعدادی شهید آوردند. اومدم از شما دعوت کنم بیایید در مراسم تشییع جنازه اونها سخنرانی کنید. گفتم: چرا من؟ خندید و گفت: خب معلومه حاج آقا، چون شما پدر دو شهید هستید. نیروی درونی خبر شهادت فرزند سوم را به من داد و بلا فاصله گفتم: نه عزیز من پدر سه شهید هستم.
رفتی و نگاه پاکت تا همیشه رو به رومه، دیدن تو آسمونا دیگه تنها رزومه، رفتی و صدای سبزت تو سکوت خونه مونده، یاد خنده های گرمت منو تا گریه کشونده،
خاطره سردار آسودی، مسئول تبلیغات لشکر 17 علی ابن ابی طالب از عملیات بدر.
بسم الله الرحمن الرحیم. در عملیات بدر حضرت امام دو پیام برای فرماندهان و رزمندگان دادن. پیام اولشون دو روز یا سه روز بعد از عملیات بود، خطاب به رزمندگان دادن و هماهنگ کرده بودیم، البته در عملیات های دیگه هم این اتفاق می افتاد، هماهنگ کرده بودیم با دفتر حضرت امام که یه سری سکه هم تبرک کنن و بیارن برای رزمندان. حاج آقای موسوی و سلیمیان که دو روحانی هستن و هر دو هم شهید شدن، روحشان شاد، شهید موسوی و شهید سلیمیان، از دفتر امام این پیام ها رو و این سکه ها رو آوردن به قرارگاه. اونجا هماهنگ شد. برادر اون آقای محسن رضایی فرمودن که شما سریع پیام ها رو که کوتاه هم بود شبانه باید چاپ بشه به تعداد همه رزمندا و از فردا باید برید، چون خیلی وضع منطقه سخت بود، عملیات بسیار سختی بود، بچه ها چندین روز اصلا نخوابیده بودن، خیلی درگیری شدیدی بود، دشمن مرتب پاتک داشت و مشکلات زیادی بود. گفت باید اینا رو به همراه سکه خودتون با یه تعداد از بربچه های مطمئن ببرید برسونید به دست رزمنده ها. اون روزی که میخواستیم از قرارگاه نصرت که قرارگاه تاکتیکی قرارگاه خاتم بود راه بیفتیم، به همراه شهید موسوی و شهید سلیمیان گفتن آقا خودمون میخواییم بیایم این سکه خودمون بدیم. یک روحانی بسیار مهربان و بسیار دوست داشتنی ما توی قرارگاه امام جماعت داشتیم به نام آشق علی اکبر بیگلو، اهل زنجان بود. من عکسش هم دارم، الان دارم این خاطرم میگم، عکسش که تو قرارگاه نصرت ازش گرفتم، خودم گرفتم، الان مقابلم هست. چند بار این روحانی بزرگوار به من میگفت که شما میرید جلو، چرا منو نمیبرید؟ ما هر دفعه به یه بهانه خلاصه ایشونو نمیبردیم. اون روز گفت نه من امروز حتما همراهتون میام، دیگه راه نمیکنم. گفتیم خب آقا بفرمایید. به همراه این سه روحانی بزرگوار راه افتادیم، همراه بعضی از دوستان مثل آقای صادق آهنگران یا برادر آقای نیکهای سری دوستان دیگه بودن، رفتیم جزیره مجنون، قرارگاه کربلا رفتیم و نزدیکای ظهر رسیدیم اونجا و بعد از نماز و نهار گردانهایی که میخواستن اعزام بشن از جزیره مجنون با هاورکراف میبردن از هور عبور میدادن به منطقه دجله، ما رفتیم در جمع یک گردان که در جزیره شمالی در کنار پد شمالی بزرگشمارسکان جزیره تجمع کرده بودن، هماهنگ کردیم، حاج صادق آهنگران بردیم، ایشون نوحه و مراسم اونجا اجرا کرد و شهید موسوی و شهید سلیمیان هم اصلا اون روز بسی که اینا رو ابر بودن، رو زمین نبودن، پرواز داشتن میکردن، شروع کردن خودشون گفتن ما خودمون میخوایم سکه رو توزیع کنیم، سکه های تبرکی رو بین رزمندگان توزیع کردن، سر از پا واقعا نمیشناختن. شهید بیگلو هم خب پیر مردی بود، خب نمیتونست زیاد تروشه، اونجا ایستاده بود نزدیک میکروفون بود، مرتب میگفت عجب حال و هوایی داره اینجا، عجب وضع خوبی هم تو صداش هم از میکروفون چون نزدیک شد بلنگوی پخش میشد لابلای مراسمی که آشتر داشت. خلاص این برنامه تموم شد، ما میبایست این پیام ها رو میبردیم اون طرف که فاصله زیاد بود، باید از هور عبور میکردیم. این سه روحانی بزرگوار ما بهشون گفتیم که شما دیگه اون منطقه خیلی خطرناکه، چون ناجوره، شما اونجا نیایید و ما نمیتونیم شما رو ببریم. اینا گفتن نه میخوایم ما بیایم، ما دیدیم دست بر نمیدارن، خلاص اینا رو لاقال گذاشتیم. به یه شکلی به راننده خودمون که یک تویوتا استیشن دستش بود گفتیم آقا ما یواشکی میریم، شما بعد این آیون رو برگردونید به قرارگاه یا به اهواز. خلاصه رفتیم به منطقه دجله، تقسیم کردیم این پیام ها رو بین خودمون، هر دو نفر یک مسیر رو یک خط رو گرفتیم که من به اتفاق یکی از دوستانمون آیه بوکایی رفتیم به سمت دجله. واقعا من یادم نمیره، بچه ها خسته کوفته، شما یه فیلمی رو در نظر بگیرید که دور کون داره، بازیگرا یا مثلا اون رزمندا دارن خیلی یواش حرکت میکنن، واقعا دو سه شبانه روز نخوابیده بودن و در زیر آتش ما میرسیدیم اینا، میگفتیم امام برای شما پیام داده و یه سکه برای شما فرسته. این پیام و این سکه رو به اینا میدادیم، باور بفرمایید اینو من اغراق نمیکنم، حالا خیال کنم بعضیا شنونده اغراق، هیچ اغراق نیست، ما این پیام و این سکه رو میدادیم،
کنه او یک